عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که در دو جلسه گذشته به پایان بردیم این شد که از دید آیات قرآن کریم با توجه به اون آیاتی که با هم بحث کردیم و همچنین روایات، باز اون مجملی که اشاره شد، همچنین با معیارهایی که ما در بحث دینی داریم که نمونه های ارائه شد، دیگه حالا اونا رو نمیخوام برگردم، ولی شاید باز حالا به مناسبت لازم بشه گاهی تذکرن اشاره بش بکنیم. ما یک حالت نفسانی پیدا میکنیم، خلق میگن، خوی میگن، حالت نفسانی ما این اونقدر مهمه که میتواند طبق آیاتی که گفته شد، نص صریح قرآن بود، هم عقاید رو خنسا کنه هم اعمال رو. برخی از دوستان فرمودند که برای ما سوال شد اگر حالت نفسانی میتونه هم عقیده رو خنسا کنه که نمونش رو بحث کردیم، هم اعمال رو خنسا کنه. فقط یادآوری میکنم گفتیم ابلیس عقیده به خدا داشت، عقیده به قیامت داشت، توان خدا رو قبول داشت، ولی این حالتی که در نفسش بود باعث شد که همه اونا رو کنار بزن. یا قرآن کریم فرمود و جهدوا بها و استیقنتها انفسها، کسانی که استیقان دارن، یقین دارن، اما به خاطر ظلمن و علوا که در نفسشون هست حالت جهد پیدا کردن. خب اینه که باز قرآن گفت. یا در عمل کسانی که نماز میخونن، ویلون للمسلین، وای بر این گونه نمازگزارا، اونایی که ریاکارند و به خاطر خدا نماز نمی خونم. پس اینا همه را آیات گفت. بعد سوال این بود، پس نقش محبت اهل البیت و ارادت به ائمه چی میشه؟ یعنی حالت نفسانی اگر انقدر مهمه، نسبت به محبت اهل البیت چطور؟ خب سوال خوبه. من همینجا اجازه بدید یه اشاره بکنم، بعد ادامه بحث رو پی بگیریم. ببینید، محبت اهل البیت علیهم السلام اگر تو بخش ولایت بیارید جزء اصول دینه که در امامت بحث میشه، که ولایت در امامت معناش چیه، محبت در امامت معناش چیه. اگر محبت رو در بخش تولی و تبری ببرید جزء فروع دینه، که ما محبت اهل البیت رو هم به شکلی در اصول دین مطرح داریم، هم به شکلی در فروع دین مطرح داریم. خب حالا اگر این مطرح هست، مگه توحید اصول دین نیست؟ خداشناسی و ولایت الله که دیگه قبل از ولایت اهل بیته، قبل از امام شناسیه. مگه آیه نمیگه کسی که یقین داشته باشد ولی در نفسش ظلم و علو باشه به حالت جهد میرسه؟ خب اگر توحید رو حالت بد نفسانی خونسا بکنه، عشق و علاقه به اهل بیت رو هم حالت نفسانی بد خونسا نمیکنه؟ یعنی چی؟ یعنی نمیذاره تو دل بمونه، نمیذاره تو دل جا بگیره. ظرفیت این قلب ظرفیتی نیست که محبت اهل بیت توش بمونه. این مثل آبکشی است که اگر شما یه چیزی رو که بسیار گران قیمته و ارزنده ریختید توی ظرف، یه مایه کمیابی نوشدارویی است که به راحتی گیر نمیاد. شما این نوشدارو رو تو ظرفی میریزید که ظرف سوراخه و نمیتونید نگه دارید، میریزه. بله، اگر بحث بشه محبت اهل بیت میتواند این حالت بد نفس رو اصلاح کنه، و مثل همینی که بگیم توحید میتواند حالت بد نفس رو اصلاح کنه، نماز میتونه. بله، ببینید اینا هم توحید میتونه، هم نبوت میتونه، هم امامت میتونه، هم عقیده معاد میتونه، هم احکام میتونه. ولی بحث در اینه، همین حکم که نماز میتونه تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، میتونه لذکری باشه، اقم الصلاة لذکری باشه، ولی اگر در کنار اینها شرایطی که ما برای نفس باید رعایت کنیم نکنیم، این تأثیری که باید بگذاره نمیگذاره. لذا این نکته عنایت بشه. ببینید حالا بحث محبت اهل البیت داریم در فرهنگ ما، خیلی هم مهمه. مگه توحید کم اهمیته؟ مگه بحث خداشناسی کم اهمیته؟ ما که صریح قرآن داریم که انقدر توحید مهمه که حتی ولایت اهل البیت وسیله است برای توحید نیست؟ قرآن نمیگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله؟ مگه امام صادق نفرمودیم وسیله ماییم؟ یعنی مای امامان با تمام این مقام و منزلت و عظمتی که داریم، ولی وقتی سخن از خدا و مسئله لقاء حضرت حق مطرح میشه ما وسیله قرار میگیریم. اما توحید رو داره آیه نشون میده. اگر کسی به فکر اصلاح نفس نباشه این موحد نمیتونه بمونه، یه از دلش کنده میشه. اینو اجازه بدید انشالله در ادامه بحث ها باز میارم، حالا انشالله روش بحث میکنیم. پس بحث چی شد؟ حالت نفسانی اونقدر میتونه مهم باشه که اگر ما به فکر اصلاح حالت نفسانی بر نیایم، همونیست که اصطلاحاً گفتن علم اخلاق یا اخلاقیات، چون خلق معنی شد هیئت راسخه در نفس دیگه، قبلا گفته شد. اگر در علم اخلاق به فکر اصلاح این حالت نباشیم، حالت نفسانی خلقیات که علم اخلاق عهده دارش هست اونقدر مهمه که بنده دارم با تکیه با آیات و روایات و ادله عقلی با هم بحث میکنیم، میتونه بقیه رو خونسا کنه. به فکر باش. در مقام تشبیه عرض میکنم، اگر کسی بگه آقا معده من یه مشکلی پیدا کرده، اسیدی ترشح میکنه که انقدر این اسید مقدارش و مثلا فرض کنید شدت و حدت شدیده، به محضی که در جداره معده من ترشح میشه میتونه مثلا جدار معده رو زخم کنه یا سوراخ کنه. طرف میگه که خب شما فلان غذا رو بخور، فلان غذا رو هم بخور، فلان غذا رو هم بخور، اینا خیلی مفیده. اما یه صاحب نظر میگه همه حرفا درسته، این غذایی که میگن بخورید در این که مفیده جای هیچ شکی نیست، ولی این اسید در یک حدی است که به محضی که این غذاها وارد معده میشه این اسید اونا رو اصلا از بین میبره. پس در این که این غذا مفیده که بحثی نیست، ولی این مایعی هم که الان در ساختمان بدن من به عنوان مثلا یک اسیدی که در جدار معده داره ترشح میشه، این به گونه ایست که همه رو از بین میبره. اینجا اگر یه پزشک حاذق بخواد منو مداوا کنه، نمیگه قبل از اون که شما این غذاها رو وارد معدتون بکنید، یا قبل از این که به این فکر باشید که این غذاها چقدر میتونه برای شما نفع داشته باشه، اول ببینیم چه کار میتونیم بکنیم این اسید رو از بین ببریم که جدار معده دیگه این اسید رو تولید نکنه. این تو مثال مادیه، تو مثال جسمانیه. ما تو آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام اینو داریم که نمونه‌هاشو ارائه دادم. میگه اگر خلق شما، حالت نفسانی شما، حالت حسادت باشه، حالت حرص باشه، حالت برتری جویی و تکبر باشه، حالت خودخواهی و از خود راضی بودن باشه، این خلقیات ناپسند، این توحید رو هم نفله میکنه، نماز رو هم از بین میبره، روزه رو هم اثرش نمیذاره آشکار بشه، عشق به اهل بیت هم نمیذاره تو دل جا بمونه، کم کم رنگش رو عوض میکنه،
یه تعبیری یه وقتی به کار بردم اینجا توی بحثی، گفتم شما آب رو بخواین تو هر ظرفی بریزین، شکل آب به اقتضای شکل اون ظرف شکل میپذیره. قالبی که ما این شی رو داخل اون میریزیم، این شکلی که حالا فرض کنید میخواییم بذاریم جای یخ ببنده، حالا آب رو ریختیم تو 10 تا ظرف مختلف، از تو فریزر در آوردیم، میبینیم 10 تا شکل داره. اشکال مختلف آب که از یه حوض برداشته بودیم چرا مختلف شد؟ به خاطر ظرفی که در او قرار گرفت. ظرف نفس ما چه ظرفیه؟ نماز اون شکل پیدا میکنه، توحید اون شکل رو پیدا میکنه، عشق اهل‌بیت اون شکل رو پیدا میکنه. این مهمه. حالا این از آیات و روایات نشون میدم چه ظرفیتی در درون ماست که شکل مثبت میده؟ تسلیم محض حضرت حق شدن. حالا میبینیم روش بحث میکنیم. باید عبد شد، عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا این عبودیت چیه، چجوریه، که انشالله اگر رفتیم جلو حالا بحث میکنیم. تا ظرف وجودی ما ظرف عبودیت نشه، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه بحث توحید، نه بحث ولایت، هیچ کدوم در ظرف وجودی ما تأثیر مفید و مثبت پیدا نمی کنه. علم چقدر مفیده، چقدر سفارش شده، ولی همون بزرگواران که به ما سفارش کردن علم بیاموزید، تعلیم و تعلم داشته باشید، یه ساعت تو جلسه علم بشینید، خداوند اینقدر نمیدونم اجر و مزد برای شما، با همه ی حرفا همون بزرگواران فرمودن العلم حجاب اکبر، یا نفرمودن حجاب اکبر؟ علم میتونه حجاب بشه؟ علم که باید روشنگر حقایق باشه. در چه صورتی علم حجابه؟ اگر ظرف وجود من ظرف منیته، حالت نفسانی من خودخواهی و تکبر و از خود راضی بودنه، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا میشه دیگه. حالت نفسم منیته، هیچی سواد نداشته باشم، خب از طریق سواد نمیتونم ارضای منیت کنم، یه جور دیگه میخوام خودم رو به رخ بکشم. ولی حالا اگه کمی سواد پیدا کردم چی؟ حالا بیا آقا بله من بلدم هستم، فلانی هم علم منو تصدیق کرده، حالا اصلا من رفتم علم آموختم و تصدیق علم گرفتم که بتونم ارضای منیت بکنم. اصول کافی جلد اول باب علم، حدیث از امام صادق علیه السلام، من طلب العلم لیباهی به العلماء، کسی که طلب علم میکنه تا در میان علما مباهات کنه. دیدید آقا منم بلدم، منم این حرفا رو میتونم بزنم. به خصوص پناه بر خدا، آدم حالا داره تو جمع صحبت میکنه یا کتابی داره مینویسه، لحظه‌ای که داره مینویسه به ذهنش خطور کنه، یا لحظه‌ای که داره حرف میزنه به ذهنش خطور کنه، این اصطلاحاتم به کار ببرم، بدونن که من اینا رو بلدم. پس هدف از نوشتن ارشاد و هدایت و رسوندن حق به مردم نیست، هدف اینه اونی که میخونه بدونه من اینا رو خوندم و اینا رو بلدم. یا هدف از سخن گفتن اینه که بقیه که میشنون بفهمن که آقا ما اینا رو هم خوندیم، ما اینا رو بلدیم. لیباهی به العلماء او یماری به السفها، یا آدمایی که بیچاره حالا یه مقداری اطلاعاتشون کمتر بوده، نتونستن، استعداد زیادی نداشتن، خیلی نتونستن تو وادی علم پیش برن، اینا رو سرزنش کنه، اینا رو سرکوفت بزنه، شما که چیزی نمیفهمید، شما که بلد نیستید، شما که مثل ما کار نکردید، نمیدونید ما چه ها کردیم به کجا رسیدیم. او یماری به السفها او یصرفو وجوه الناس الی، یا مردم به طرف او جلب بشن، مرید پیدا کنه، یه عده‌ای به به و چهچه بهش بگن. فلیتبب و امقعدهو فی النار، جای این انسان جهنم است، در آتش است. امام صادق علیه السلام داره علم آموزه. آیا ببینید حالا فرقش در چیه؟ علم آموزی است عبادت است، علم آموزی است تمام فضیلته، علم آموزی است اینایی که میگم روایت دارم میگم، شما هم توجه دارید. علم آموزی عبادت است، روایته. علم آموزی است، ملائک میخوان بالشون رو پهن کنن زیر پای کسانی که دارن حرکت میکنن برای علم آموزی. ملائک الهی بالشو پهن کنه زیر پا، کنایه از چی؟ اوج احترام، اوج. اما همین علم، این علم آموزی میتونه باعث جهنم رفتن بشه. در چه صورتی؟ خلقیات، خلقیاتی که خدا خلقیات چی باشه؟ من، هر ستایی که اینجا مطرح شد من توش بود دیگه. اگر بحث یباهی به العلماست، من در میان و پس من مطرح. علمی که برای منه، منیت نفسانی، این صاحب علم و جهنمی میکنه. برای اینه که من سرزنش کنم افرادی که از من کمترن، اونها رو شماتت کنم بکوبم. این علم که میتونه بال فرشته ها رو زیر پای من پهن کنه، همین علم باعث میشه که منو بندازن تو جهنم. اگه من سراغ این علم نرفته بودم جهنمی نمیشدم، ولی چون با این انگیزه ارضای منیت دارم این علمو میآموزم، به جهنم میبره. من اگر این علمو نیاموخته بودم، توقع نداشتم مردم به سراغ من بیان، دست منو ببوسن، احترام کنن، در مقابل من کرنش نشون بدن. من کاری نکردم. ولی وقتی یه مقدار درس خوندم، خودمو میگیرم، آ چرا نمیان دست منو ببوسن؟ چرا در مقابل من کرنش نمیکنن؟ چرا در مقابل من تعظیم نمیکنن؟ امام صادق فرمود این جهنمیه، طبق این حدیث این جهنمیه. خب اگه من این علم رو نیاموخته بودم که مشکلاتو نداشتم. علم که باعث تعالی باید بشه، علم که نورانیت باید داشته باشه، علم که باید منو اوج بده، پس چرا علم منو به جهنم میبره؟ همونطوری که نماز باید اوج بده، چرا نماز منو به جهنم میبره؟ توحید که باید منو به حضرت حق برسونه، چرا این توحید منو از او جدا میکنه؟ همه برمیگرده به ظرف درونی من. ما درون را بنگریم و حال را. عجب قشنگه، عجب قشنگه. منتها بعضی اینو بد میفهمن، اصرارم دارن بدفهمی خودشونو تحمیل کنن. میگن ما درون بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. یعنی دل باید پاک باشه. شما چه کار به بیرون داری؟ مسلمان میتونی فردای قیامت جواب بدی شاعر اینو گفته؟ واقعا فکر نمی کنی مسئولی؟ با قبل و بعدش این شعر چیو میگه؟ داره میگه آقا قال را بنده ممکنه ولزالینی بگم که قشنگتر از من احدی روی زمین نگه. این بیرون من که شما میشنوید، ولی درونم دیدم شماها دارید گوش میدید. چون شماها گوش میدید اینجوری ولزالین میگم. درون ریاست، برون به اون رعایت، این که ارزشی نداره. این همونه که باید گفت ویلون للمسلین. من درونم چنان کینه توزم که توان داشته باشم میخوام 10 تا مشتم تو سر ضعفا بزنم حقشونو بخورم، ولی تا بچه های حسینی نمیبینم دست میکنم تو جیبم پول در میارم میدم به فقیر. شما بیرون میبینید کمک مرا به فقرا، اما درون من چیه؟ ارضای خواسته های خودم برای منیتم. خب مگه امام صادق نفرمود علم آموزی که برای ارضای منیت باشه ستایی که عرض کردم این فرد رو جهنم میبره؟ پس همه اینا برمیگرده به حالت نفسانی، حالت نفسانی، حالت نفسانی. حالا برگردیم به حالت نفس. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه که قبلا هم اسمش رو بردم و اشاره کردم، و نوع کسانی که مثل میرزا جواد آقا، اساتیدشون مثل مرحوم الله حسین قلی همدانی، مثل مرحوم است علی قاضی، همینطور من تبع اینها، اینا اصرار دارن برای حرکت معنوی و برای سعادتمند شدن از معرفت نفس شروع کنید. چون روایات اینو میگه، یعنی مشی یه عده از اینها اینه، میگن راه، راه معرفت نفس. روایات هم زیاده، جلسه قبلم روایت خوندم که کسی نفس رو شناخت به سعادت رسید، نجات پیدا کرد. این آقایون روی این موضوع خیلی انگشت میگذارن. چرا؟ چرا همه رو میارن رو معرفت نفس؟ من دو سه عنوان از فرمایشات اونا جدا کردم که روش حالا میخوام بحث کنم، شاهدشم بیارم براتون از آیات و روایات. خب معرفت نفس که مطرح میشه، ما یه مراجعه به خودمون میکنیم. اولین بحث معرفت نفس اینه که من کیم؟ من کیم؟ ممکنه در این من کیم با یه بیان خیلی ساده اولیه، من انسانم، حیوان نیستم، نبات نیستم، جماد نیستم، ولی کافیه؟ نه، من انسانم. انسان کیه؟ اگر امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، خیال کردید که یه موجود کوچولویی که همیشه 70 80 کیلو گوشت و پوست و استخوانید و یه جسم کوچیکی که یه سرما خورد تب میکنه و یه گرما دید گرما زده میشه و اگه روح از بدن جدا شد یه چند سبایی ممکنه تحمل نکنه، متلاشی بشه، متعفن بشه. اینه انسان چیه؟ من عرف نفسه، معرفتی که نسبت به نفس، نفس انسان پیدا کنه، من کیم؟ چی میتونم باشم؟ من کیم؟ چه میتونم باشم؟ چه هستم؟ اونی که میتونم باشم همونم یا یه چیز دیگه‌ام؟ اونی که میتونم باشم چه کار باید بکنم تا اون بشم؟ اینا همه از معرفت نفس شروع میشه و ارتباط این معرفت، من عرف نفس فقط عرف ربرم، از همین طریق بیان میکنن که حالا انشاءالله عرض میکنم. خب حالا من کیم؟ بهتر اینه که بریم سراغ اون بزرگوارانی که از طرف خدا مأمورن ما رو به ما معرفی کنن. دو سه نمونه رو خدمتتون فعلا میخونم، یه مقدار یالا به اقتضای وقتی هم که داریم با هم دیگه انشالله بحث کنیم. در یک روایت داریم که پیغمبر خدا فرمودن فل عرشه تمثال و جمیع ما خلق الله، جمیع ما خلق الله، اون چرا که خدا آفریده، جمیع ما خلق الله، هر چی خدا آفریده تمثالش در عرشه. تمثال چیه؟ صورتی. خب خوب عنایت بفرمایید، تمثال صورت توی عربی عکس مثلا یه مرجع تقلید رو میبینید نوشته تمثال مبارک حضرت آیت الله فلان، یعنی این عکس داره فلانی رو به شما نشون میده. شما اگه بتونید عرش رو ببینید تمثال همه ما خلق الله رو میبینید، یعنی یک صورتی، یک شمایی از اون چه خدا آفریده در عرش قرار داده. اینا فعلا داشته باشید. حدیث پیغمبر قلب المؤمنه عرش الله الاعظم، از این دوتا حدیث چی میگیرید؟ قلب المؤمنه، قلب یک مؤمن، عرش الله الاعظم، عرش اعظم الهی است. خب در عرش تمثال جمیع ما خلق الله است، پس تمثال جمیع ما خلق الله باید در قلب مؤمن باشه. پس انسان میتونه این باشه، من کیم؟ من اگه مؤمن باشم کسیم که تمثال ما خلق الله میتونه در قلب من نقش ببنده یا نقش بسته است، وجود داشته باشه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. کجا میگردیم؟ گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. بهار جلد 55 صفحه 39 حدیث 61. بهار 55 صفحه 39 حدیث 61. قلب المؤمنه عرش الرحمن. اگه درایت روایت نخواهیم داشته باشیم اینا رو بخونیم بریم هیچ، ولی اگر میخواهیم تو روایات مکس کنیم، وقتی پیغمبر خدا میفرماید قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش حضرت حقه، عرش حضرت حقم در حدیث دیگه فرمود تمثال جمیع ما خلق الله توشه، پس من کیم؟ من کسیم که قلب دارم. جلسه قبل گفتیم نفس، روح، قلب، صدر، سر، خفی، اخفا. توضیح ندادیم، فقط اسم. تو دعای سبا هم اشاره کردیم قلبی، نفسی که اشاره شد. تو دعای قنوت نوف بکالی از امیرالمؤمنین، نور ظاهری به طاعتک، باطنی به محبتک، قلبی به معرفتک، روحی به مشاهدتک، سری به استقلال اتصال حضرتک، قلب و روح و سر رو، اینایی که مطرح شده اینا رو داشته باشیم فعلا. یک مرحله از مراحل وجود من که نفس است، در نفس قلب مطرح است. قلب عرش رحمان است، عرش تمثال همه چی با توش باشه، پس میتونه همه حقایق در درون ما نقش ببنده. حالا اگر اون شاعر گفته هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. این نکته عنایت بکنید، تازه داریم یه گوشه هاییشو از این عظمت اشاره میکنیم. عظمت خیلی بیشتر از اینه. قبل از این که این سیدی های کامپیوتری پیدا بشه و حافظه های کامپیوتر و ای حرفا، شما بر مبنای همین کتاب و کتابخونه که ما داشتیم، مثلا مطالبی که در 10,000 جلد کتاب بود، شما الان توی حسینیه قفسه ببندید 10,000 جلد کتاب 700-800 صفحه‌ای رو توی این قفسه ها چیدید. اون چرا که این 10,000 جلد داره بیان میکنه حقایقیست در عالم، جمع شده است مطالبش در این 10,000 جلد. به یه معنی تمثال همه اون حقایق در این 10,000 جلده. درسته؟ حالا الان این 10,000 جلد رو ممکنه در چند تا سیدی بیارن که حجم یه دونه کیف بشه. فرض کنید علم اونقدر پیش بره، تمام محتوایی که شما مثلا این 10,000 جلد راجب تاریخ، راجب جغرافیا، راجب مثلا فیزیک، راجب پزشکی، که اگر اینو در خارج از این کتاب تو عالم واقعیات بخوایم ببینیم، اون سرزمینای این کتابا راجب اون صحبت میکنه 10,000 کیلومتر راهه. اون حقایقی که علم فیزیک راجب خاصیت فیزیکی اونا صحبت میکنه مثلا 10,000 تن اشیاء عالم ماده است، ولی همه اینها تمثالش، معناش در 10,000 جلد کتاب بود. حالا 10,000 جلد کتاب هم در چند تا سیدی جمع شده، این سیدی هم توی کیف قرار گرفته. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. به اندازه ای که یک انسان میتونه حقایق عالم خارج رو در درون خودش داشته باشه، به اون اندازه جهان است. ولی انسان را امیرالمؤمنین چجور جهان معرفی میکنه؟ چه جور کتاب معرفی میکنه؟ و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر. تو اون کتابی هستی. کتاب رو دقت کنید، یه کتاب مثلا 20 صفحه‌ای، یه کتاب کوچولی 20 صفحه‌ای، هر صفحه‌ای جیبی هم باشه 15 خط، هر خطی مثلا فرض کنید که 2 جمله، هر جمله چند کلمه، هر کلمه چند حرف. حرف کوچکترین واحد یک کتاب دیگه، از حرف شروع میشه. شما اگر یه خط تو مثلا تو این کتاب ما در این کتاب خواندیم که فرمود، همین جمله ما میم و الف، در دال و ر، این الف و یا و نون، کمترینش ما از م شروع شد، میم یه حرفه. امیرالمؤمنین میفرماد و انتل کتاب المبین الذی، شما اون کتابی هستید که به هر حرف کتاب شما جهانی توش پوشیده شده. اگه شاعر فارسی زبان میگه هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای، به اندازه ای که حقایق رو فهمیده جهان رو برده در خودش. ولی امیرالمؤمنین میفرماد شما اون کتابی هستید که هر حرف کتاب وجود شما، هر حرف کتاب، نه جلد کتاب، هر حرف کتاب یک جهان توش نهفته شده. بیارید سراغ این روایت. در عرش تمثال ما خلق الله است. قلب مؤمن عرش رحمانه. پس در قلب مؤمن تمثال حقایق عالم باید قرار بگیره. پس من کیم؟ من عرف نفسم. من کیم؟ من کسیم که خدا این قدرت رو به من داده. حالا خیلی این تشبیه من کودکانه است، منو عفو کنید، چاره ای ندارم اینجوری بحث کنم، واقعا تشبیه کودکانه است. فرض کنید بنده از کامپیوتر سی دی هیچی نمیفهمم، ولی اینقدر هست که کتابو دوست دارم، دنبال مطالب کتاب هستم. شما یه دونه سی دی به اندازه ای پشتخواب به من میدید، میگید بفرمایید، من شما میگیرم، نمیدونم این چیه، خیال میکنم که خب یه تیک فلز دیگه، اینجوری پرت میکنم اینجا. شما میگی چیکار کردی؟ میگم چیه؟ میگه 10,000 جلد کتاب مطلب این تو بود. چی؟ شما 10,000 جلد مطلب کتاب اگه میخوای تو این میتونی در بیاری؟ راست میگی؟ میشه که دیگه من بدی؟ کجا پیدا کنم؟ چجوری نگه دارم خراب نشه؟ امیرالمومنین میگه کتاب خودتو ورق بزن، کتاب وجودتو ورق بزن. کتاب وجود شما چیه؟ کتاب است که هر حرفش یک جهان توش نهفته شده. طبق این بیان شما قلبی دارید، تمثال ما خلق الله توش جا گرفته و میتونه توش باشه. اجازه بدید باز در این رابطه از زبان معصومین بگم. حدیث قدسیه، حضرت حق فرموده در کتاب اوالی و لعالی جلد 4 صفحه 7، حضرت حق فرموده لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه ارض من زمین من، من خدا، نه ارض من زمین من ولا سمایی، نه آسمان من، لا یسعنی، نمیتونه منو در بر بگیره. خب معلومه، چون آسمان و زمین هرچه از این باشن محدودن، محدود ظرفیت پذیرش نامحدود رو نمیتونه داشته باشه. این دو تا چهار تاست. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. چیه این حدیثی که دو تا سه تا نیست، مخصوصا از ابعاد مختلف احادیث کنار هم میگذارم تا توجه بشه که کی هستیم، بعد حالا چی میتونیم بشیم. یه تیکش رو عرض میکنم انشاءالله به فرصتی که امروز داریم. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. قلب عبد مؤمن من، منو تو خودش جا میده. پس قلب یک همچو سعه وجودی داره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه بحثی میکنن در همین اصول فلسفه روش رئالیسم، میگه یکی از دلایلی که اثبات میکنه که اصل این بحث مال ملا صدرا در اسفاره، مرحوم علامه هم توی اصول فلسفه بحثش رو مطرح میکنن، میگن یکی از دلایلی که روح ما، نفس ما جسم نیست، ماده نیست، اینه ماده محدوده و اقتضای عالم محدودیت رو داره. شما هیچ وقت طبق قاعده تطابق ظرف مظروف، شما چیزی که لایتناها باشه نمیتوانید در ظرف محدودی که محدودیت داره جا بدید. لذا در عالم ماده هیچ وقت کسی مدعی نیست که لایتناهی رو ما میتونیم جا بدیم. اما شما در قدرت ذهنتون عدد و تا بی نهایت هم میتونید فرض کنید. پس ظرفیت ذهن شما تصور بی نهایت رو داره. اگر ماده باشه اصلا فرض تصور بی نهایت نمیتونه بکنه. شما قدرت تصور بی نهایت دارید. و حتی خوب این نکته دقیقه، این نکته ایست که ملا صدرا روش انگشت گذاشته، خوب دقت کنید. میگه شما وقتی میخواید چیزی رو نفی کنید تا در ذهن نپذیرفته باشید، موضوع رو فهمیدید، میتونید اثبات یا نفی کنید؟ بله، نمیشه دیگه. با تو ذهن آورده باشید بعد بگید نمیشه یا بگید میشه. مثلا شما میگید پروردگار شریک ندارد، شریک رو فهمیدید نفی کردید یا نفهمیدید؟ اگه نفهمیده باشید که حق نفی ندارید. پس شریک رو فهمیدید چیه؟ بعد میگید نداره. پروردگار مثل نداره. شما مثلی برای پروردگار فرض میکنید بعد نفی میکنید. شما میگید ماده بی نهایت نمیتواند باشد. بی نهایت رو فهمیدید یا نفهمیدید؟ اگر نفهمیدید چرا نفی کردید؟ اگه فهمیدید پس چه قدرتی در شماست که بی نهایت رو میتونه بفهمه؟ ماده میتونه بفهمه؟ پس اگر در لا یسعونی ارضی ولا سماعی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، قلب از عالم ما فوق ماده است که از اقتضای عالم روح یسالونه کن روح قل روح من امر ربیه، لذا میتونه این توان رو داشته باشه که این حقایق در او جا بگیره. من کیم؟ من انسانم که نفس انسانی دارم. نفس انسانی چی میتونه باشه؟ یه نمونه هاش اینا بود که عرض کردم. این توان رو خداوند میتونه ایجاد کنه تا این مقدار. کتاب میزان الحکمت جلد 10 صفحه 134 از امیر المؤمنین علیه السلام: قلوب العباد طاهره، دل بندگان پاک. قلوب العباد طاهره، دل بندگان پاک. مواضع و نظر الله، جایگاه ها و موضع توجه خداست. اول حدیث رو دقت کنیم یه کمی، بعد یه کمی بحث کنیم. قلوب العباد طاهره، دلهای بندگان پاک. مواضع و نظر الله، جایگاه و موضع نظر الله هست. فمن طهر قلبه، که اون کسی که دلش پاک است، طهارت قلب دارد، نظر الی، خداوند به قلب او نظر میکنه، توجه میکنه. حالا دقت به اینجا بفرمایید، شما چقدر توسل پیدا میکنید، گریه میکنید، دعا میکنید، یا امام زمان میشه یه گوشه یه چشمی به من توجه کنید؟ آنان که مثل وجود کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما، یه گوشه یه چشم واقعا همه چیز حل میکنه یا نه؟ نه، جدا ما اینو معتقدیم با معیارها که اگر یک ولی الله اعظم یه گوشه یه چشم به ما نگاه کنه، مثل وجود ما کیمیا نمیشه. یک ذره نوک انگشت حبیب ابن مظاهر امام حسین تو عالم خواب حلوا تو دهان شیخ جعفر شوشتری میذاره، از این رو به اون رو میشه. یه بسم الله در گوش مرحوم میرزای شیرازی تو عالم خواب میخونن، اون میشه که اونجوری باقی میمونه. یک جرعه آب در عالم رؤیا به سید بحرالعلوم مینوشونن که چی میشه؟ حالا خدا نظر کنه، امیرالمومنین داره میگه، میخواید خدا به شما توجه داشته باشه؟ حالا باز اجازه بدید جور دیگه بگم، ما در همین عالم ظاهری خودمون اگر تو وادی که داریم کار میکنیم، حتی وادی علوم غیر الهی معنوی، همین علوم روزمره، آقا فیزیک میخونم، شیمی میخونم، طب میخونم، دارم ریاضیات میخونم، یه استادی تو این زمینه پیدا شده منحصر به فرد و اگر به من توجهی بکند در این زمینه، توجهش باعث میشه که خیلی من بتونم اوج بگیرم، چقدر سعی میکنم که میشه این استاد ما رو قبول کنه، میشه مقدار وقت بیشتری برای ما بگذاره. حالا بریم بالاتر، پیغمبر و امام، میشه امام زمان یه گوشه چشمی به ما کنه؟ بریم بالاتر، خدا. امیرالمومنین میفرمایند ما کی هستیم؟ همه میتونیم اونگونه باشیم که خدا به ما توجه کنه. خدا بخواد توجه کنه که دیگه معلومه چیه دیگه. یه توجه از اون کانال صورت میگیره، کربلای کاظم ساروقی حافظ قرآن میشه. سواد الف ب نداره ولی میشه حافظ کل قرآن. چگونه حافظ کل قرآن میشه؟ که مثل مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت بگه یه بار قرآن تو بخون، ما چک کنیم ببینیم این قرآنی که برای ما دست به دست تا حالا رسیده با اونی که به تو افاضه شده چجوریه. یک شاطر عباس قمی میشه، یک گوشه ای که بهش نظر میکنن میشه شاطر عباس قمی. غزلهایی که شاطر عباس قمی میگه، یه شاطره تو نونوایی داره نون میپزه، داره نون میپزه، حال منقلبه، شعر میگه، اهل فن مینویسن، که الان برخی از بزرگان قم نقل میکنن، فلانی و فلانی، چون شاید مجاز نباشم اسم برم، فلانی و فلانی میرفتن تو نونوایی شاطر عباس، او زمزمه میکرد اینا بنویسن. این از کانال دیگه است و کسی که خیلی مثلا دقت نکرده باشه نمیتونه بعضی غزلهای شاطر عباس قمی رو با غزل حافظ فرقش رو بفهم، اینو حافظ گفته یا شاطر عباس بی سواد قمی گفته. روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. اینقدر این شعر بزرگ شاطر عباس قمی میگه. آدم روزه دار یعنی توانسته خودش رو کنترل کنه، هواشو بشکنه. وقتی هواشو شکست روزه دار شد، میشه محبوب الهی اگه روزه باشه. لحظه ای که اجازه خوردن بهش میدن، افطاره. یکی از بهترین خوراکی که روش تاکید شده چیه؟ رطبه. روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است. من انشالله جز روزه دارم، جوری کار کردم که هوامو بشکنم، ولی افطارم کدوم رطبه؟ لعل لب شمایی که از طرف خدا میتونید این لبو بکشایید و افاضه کنید و به ما برسونید. روزه دارم من و افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. اگر رمضان باشه این رطب ها میدن. لعل لب شما اون رطبی است که تو این رمضانی که من خواستم روزه بگیرم و بر هوای نفس غلبه کنم، انشالله به اونجا رسیدم که حالا بشنوم. حالا بگید بذار بشنوم. یا اگر مولوی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای، راز بکشای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا، یه مقدارش هم به ما بده، یه مقداری هم بذار ما هم بچشیم. این انسان میتونه قلبش موضع نظر الهی بشه. پس من کیم؟ اینا که ببینید فقط این حدیث یه قید گذاشت، طاهر پاک بودن. حالا میرسیم انشاءالله. پس اگر ما میخواییم ببینیم حالات نفس، اول به این نکته توجه کنیم که نفس ما چیه. نفس ما اینه که میتونه تمثال ما خلق الله رو تو خودش جا بده، میتونه عرش رحمان باشه، میتونه وسعتی داره که حضرت حق را در دل بیاره، با اون معنایی که حالا توجه دارید، مسئله این که خدا که نامحدوده و ما پس اینه که در درون خودمون آوردیم این مصنوع ذهن ماست، این با اون فرق داره. اینو باید توجه کنیم چیه. قلب انسان جایگاه توجه حضرت حق بشه. یه روایت اینجا میارم که کم کم به نحوه توجه ما به این قلب و این وجود، اون نظر حضرت حق به کجا میتونه برسه. کافی جلد 2 صفحه 352 حدیث 7. این حدیثو میدونم شنیدید و مشهوره، ما هم تو جلسات گاهی شاد بحث کردیم، ولی الان به مناسبتی باید این حدیثو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله قال الله. امام صادق فرمودن، این حدیثو پیغمبر فرمود، پیغمبرم فرمودن خداوند اینجوری فرموده، و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه و ما تقرب الی، قرب و نزدیکی نجست به سوی من عبد بنده ای، به شیء به چیزی، بنده ای از بندگان من با چیزی به طرف من نیومد، نزدیک نشد، احب الی، محبوب تر پیش من، مما از اون چیزی که افترضت علی، من بر او واجب کردم. پس تا اینجای حدیث چی میفهمیم؟ محبوبترین چیزی که خداوند قرار داده و ما به وسیله اون چیز بیشترین قرب را به خدا پیدا میکنیم واجبات. پس یک، حساسیت در واجبات، به هر نسبتی که به واجبات بیتوجه بشیم طبق این حدیث، به همون نسبت از قرب حق دور میشیم. حالا من منظورم الان این نیست، ولی چون این تیکه حدیث خوندم اینو گفتم، حالا اینا رو انشالله باید بگیم. اصل بس ادامه ی حدیثه. پس یه نکته این شد، حالا خوندیم رد نشیم، من انسانم، انسان کی میتونه باشه؟ مقرب الهی. خود خدا میفرماید چه چیزی شما را بیشتر از همه چیز به من نزدیک میکنه؟ واجبات. پس توجه به واجبات. مثلا یه وقتی در محضر یه بزرگی بودیم، یه آقای اومد، مثلا جز اعضای اون جمع جایی بود، مهر از تاخچه برداشت، همجی ایستاده بود، مهر اینجوری پرت کرد، خم نشد مهر بذاره، ایستاد به نماز. من دیدم حال این بنده خدا تغییر کرد، خیلی منقلب شد. نمازش که تموم شد، چه کاری بود کردی؟ چرا مهر رو پرت کردی؟ حالا در حالت عادی ممکنه کسی بگه اینا چه آدم های خیلی خشک مقدسی هن. گفت شما مگه نماز نبود؟ گفت چرا؟ گفت مگه نماز راز و نیاز با حضرت حق و در خانه او رفتن که با او نزدیک بشی نیست؟ گفت چرا؟ گفت مگه او نگفته اینجوری به من نزدیک بشو؟ گفت چرا؟ گفت در این آیین و مذهب ما از مسلماته شما وقتی میخوای نماز بخونی باید سجده رو مهر باشه، ولو این مهر خاک امام حسینم نباشه. یه سنگی سلام تو باغچه برداشتی، ولی این سنگ به حساب یک عاملی است که در راه قرب شما باید به کار بره. تو چجوری میتونی پرت کنی؟ یعنی نشون میده که شما الان این عمل رو فقط برای سلب تکلیف انجام دادی، این عمل رو به عنوان عامل قرب الهی انجام ندادی. اگه کسی بخواد عامل قرب الهی انجام بده، شما عکس یه بچه تو که دوست داری الان مدتی هم ندیده باشی با تو دور باشه پرت میکنی؟ این عامل قرب شما به خداست، نه اینکه او الان موضوعیت داشته باشه. ولی سنگی است که به عنوان عامل یعنی این توجه به واجبات رو داره نشون میده چجوری یک انسان حساسیت نشون میده یا نه. این دقت ها. حالا ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، این نزدیکیه به خدا رو میفرماید و ما تقرب علیه عبدون به شیئن احب و علیه من مفترست و علی و انهو لیتقرب علیه به نافله. این فریضه رو گفتم، نافلم هست، مستحبات. همانا بنده من تقرب پیدا میکنه به من به نافله، علاوه بر فریضه با نافلم. حتی حالا از اینجا به بعد مورد نظر منه، اینا نافله و فریضه انشالله در روال بحث ما بعد باید بحث کنیم، فقط اشاره کردم. حتی تا این که احبهو، یعنی وقتی داره به من نزدیک میشه با فرائض و نوافل جوری میشه که من او رو دوست میدارم. شما در قرآن کریم دارید، در تاریخ هم راجب امیرالمومنین تو جنگ خیبر دارید، در قرآن اونجایی که ان الله یحب محسنین یا متقین یا صابرین، یحبونهم مردمی که یحبون، این افرادی که دوست دارن الله را، و الله یحبهم، خدا هم اونا رو دوست می‌داره. در جنگ خیبر پیغمبر فرمودن فردا پرچم را به دست کسی میدم که خدا را دوست دارد، خدا هم او را دوست دارد. این مهمه، خدا هم او را دوست دارد. اگر خدا کسی را دوست بداره، یعنی برگزیده او را مورد عنایت خاص خودش میخواد قرار بده، در اینجا میفرماید عبد وقتی به فرائضش و نوافلش مقید شد که از این طریق به من قرب پیدا کنه، میاد نزدیک. این نزدیکی تا به اونجا میرسه که من او رو دوست میدارم. فاذا احببته، خب حالا بس وقتی که من دوستش داشتم چه میشه؟ فاذا احببته، حالا اگه من دوستش داشتم. یه وقت هست ما انسان‌های عادی هستیم، میگه آقا فلانی شما را دوست میدارد. ممکنه کسی بگه که حالا دوست بداره نداره چقدر مهمه، حالا دوست داشتن فلانی برای من خیلی مهم نیست، اما میگه فلانی شما رو دوست داره. میگه راست میگی؟ خیلی مهمه، اگه فلانی منو دوست بداره پس خوشا به حالم. خدا میگه حالا فعضا احباب دو، حالا وقتی که من کسی رو دوست داشتم چی میشه؟ امام صادق میفرماید پیغمبر فرمود که خدا اینجوری میگه، فعضا احباب توهو کنتو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوش او که با او میشنود. الله اکبر، یعنی چی؟ اصول کافی جلد 2 صفحه 352. من میشم گوش او که با او میشنود، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، و چشم او میشم که با او میبینه، و لسان الذی و زبانی میشم که ینطق بهی، او داره با او سخن میگه، و ید حلتی یبطش بها، دست او میشم که با این دست میخواد حرکت بکنه، چیزی رو جابجا کنه. همین حدیث رو در وافی جلد 3 صفحه 36 نقل میکنه. این ادامه هم داره، و لعقومن مقام عقله، و من در جای عقل او مینشینم. از این زیباتر چی میخواییم؟ چشم، گوش، زبان، دست، عقل. خوب دقت کنیم. گفتیم که ما نفس داریم و حالات نفسی. دیدن ما به اقتضای حالت نفس ما میتونه خوب باشه و بد باشه. درسته؟ الان مثلا من مثال میزنم، باز بر میگردم به بحثم، ولی با مثال جدید. بنده یه وقت هست دارم نگاه میکنم، ولی این نگاه هم به انگیزه درونیم، خدای نکرده نگاه حسادت، نگاه کینه و حقده، نگاه از روی شهوته، این نگاهه، ولی این نگاه به اقتضای اون حالتی که در نفسه میشه چی؟ میشه ناپسند، میشه حرام. یه وقت نگاه میکنم از باب محبت، از باب لطف، از باب ترحم، این نگاه میشه عبادت. گوش، یه وقت میبینم شما دارید یه مطلبی میگید، با تمام دقتم گوشم رو میشورم، یه مطلب حقیه، یاد بگیرم اینو تو زندگیم پیاده کنم، به یکی دیگه یاد بدم. یه وقت گوش میدم شیطنت کنم، گوش میدم مردم آزاری کنم، گوش میدم سوء استفاده ببرم، خب این گوش، این میشه بد. زبان، حرف زدن، حرف میزنم، حتی ممکنه حرف من تند و یه مقداری با خشونت تو هم باشه، ولی خدا از دلم خبر داره، به قصد دلسوزی میگم، به قصد بیانی حقیقت میگم، این میشه عبادت. اما زبانم با یک نرمش، با یه ملاطفت، با یک مسعزی قشنگتر حرف نمیشه زد، ولی قصد فریب دارم، قصد سوء استفاده دارم. دستم میره تو جیب در میاد، یه پول زیادی رو میده به یه فقیر، ولی تو دلم قصد نیرنگ دارم. یا این دست در میاد میخوره تو گوش کسی، اما تو دلم قصد ارشاد و هدایت دارم. عقلم الان دارم هی رو موضوع فکر میکنم که چجوری بتونم کلک بزنم، چجوری بتونم بهتر حق بازی بکنم، چجوری بتونم نقش بازی کنم کسی نفهمه، این عقله. ولی چون درونم ناجوره، این کار عقل میشه ناپسند. حالا اگر همه اینها خدا جاش بشینه، یعنی نگاه میشه خدایی، شنیدن میشه خدایی، حرف میشه خدایی، حرکت دست میشه خدایی، فکر میشه خدایی، ولعقومن مقام عقله، من جای عقل او مینشینم، یعنی وقتی خدا جای عقل من نشست، دیگه عقل من سراغ فکر غلط نمیره. عقل هر چی میاد، از این عقل باید گرفت که چی از او میترابه. شیخ شهاب‌الدین سهروردی تو اول کتاب حکمت الاشراق میگه کسی که میخواهد کتاب حکمت الاشراق مرا درس بدهد یا درس بگیرد، 40 روز ریاضت نکشد و به مبارزه با امیال نفس نپردازد و 40 شب بیتوته نکند، من راضی نیستم. زمینه رو باید آماده کرد. همین با یک دنیا شهوت، با یک دنیا کینه، با یک دنیا حسادت، با یک دنیا منیت، با یک دنیا نقشه های فریبکارانه فتنه انگیزی برم سر کلاس فلسفه. یه فلسفه میفهمه. همین امروز بود یه جلسه دانشگاه داشتیم، یک خانومی از اساتید میگفت، یه دختر خانومی ظاهرا کاری کرده، مادرش خیلی آزرده شده، در حدی که آزردگی به حدی رسیده که مادر سکته کرده در اثر این فشار روحی که این دختر بهش وارد کرده. بعد میگه سر کلاس من بوده، راجع به تعالی معنوی اینا میگفتم، گفتیم به شدت عشق میریخت که من نمیتونم رشد کنم. گفتم معلومه نمیتونی، تو تا رضایت مادر نگیری مگه به جایی میرسی؟ تو فضای گناهی میخوای اوج بگیری؟ تو کلاس فلسفهی با کینه، تو کلاس عرفانی با حقبازی، تو کلاس فقهی با دنیای منیت که من مگه چیزی بهت میدن؟ مگه میذارن تو این ظرف بره؟ این حقایق حقایقی است که تا با درون مبارزه نشه نمیذارن توش بره. نهایتش یک انبار بایگانی در حد مختصر اطلاعاتی، یه وقتی هم مثل نوار ضبط صوتی که یه گوشه هاشو بگیره ولی اثر کنه، بفهمه، تأثیر گذار باشه و بتونه از درون یک آثاری رو برون بده، قطعاً اینها نخواهد بود. همین زمینه عبارتی از ملا صدرا تو کتاب مبدأ و معاد صفحه 198: من در مدت عمرم که اکنون به 40 سالگی رسیده است، نشون میده وقتی که نمی‌نوشته 40 سالش بوده، کسی را ندیدم که از فراگیری حکمت روگردان باشد مگر آن که محبت دنیا و ریاست در آن بر وی چیره شده و عقل او را در تسخیر شهوت وی قرار داده است، یا عقل او در تسخیر شهوت وی قرار گرفته باشد. مبدأ و معاد صفحه 198. کتاب تفسیر آیت الکرسی ملا صدرا صفحه 60: و حرامون فی الرقم الاول الواجبی و القضاء السابق الالهی. حرام است در اولین مرحله بر مبنای نظام معین شده و قضای مقدر حضرت حق، ان یرزق شیء من هذه العلوم. تفسیر آیت الکرسی داره میگه حرام است بر کسی که یه روزی داده بشه یه چیزی از این علوم، الا معرف ز دنیا و طلب الخمول و ترک شهره، مگر اینکه دنیا رو طلاق بده. طلب خمول، طالب افتادگی، تواضع، فروتنی، لازم شد گمنامی و ترک شهره. شهرت اینا رو کنار زد بهش میدن، وگرنه آقا من میگه روایت خوندم، قلوب عباد طاهر مواضع نظر الهیه. پس اگه قلب طاهر نباشه موضع نظر نیست. حدیث حالا دارم میخونم، میگه اگر کسی با واجبات به من قرب پیدا کرد، با نوافل خودشو به من نزدیک کرد، به اونجا میرسی که من دوستش دارم و این دوست داشتن من چه میشه؟ نتیجهش این میشه من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم عقلش. یعنی حالا وقتی گوش بده، کسی با عنایت خدا گوش بده، همش مطلبه. یک بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. یکی از توفیقاتش هم این بود که فوت کرد، زمینش فراهم شد، جسدش بردن کربلا دفن کردن. خیلی آدم جالبی بود که خدا رحمت کنه، با جای شجاعی هم خیلی رفیق بودن، مرحومای رضوی لاهیجانی. ایشون آجای شجاعی هم شاهد بودن، خیلی آدم جالبی بود. مرحوم آجای شجاعی میگفت من از آجای رضوی ترک اولا ندیدم. گفت خیلی آدم جالبی، خدا بیامرزه. اینقدر مهمون دوست بود. یه وقتای اتفاق افتاده بود مثلا سر سفره غذا، بنده خودم اتفاق افتاد مثلا مهمون ایشون بودم، تعارف میکرد تو رو خدا میل کنید، سالا طرف داشت میخورد، از ته دلش میگفت الهی تمام جذب بدن شما شود در خدمت شما قرار بگیره. یعنی با تمام وجودش میگفت امیدوارم این غذا گوارای وجودتون باشه، تمام نیروی بدن بشه، یه چیزی نباشه مثل سم تو بدن تولید بشه اذیتتون بکنه. حالا استادی بگه امیدوارم این درسا تمام جذب روحتون بشه، عامل سیر الالله. یا این درس ها درس امام صادق بود، شاگرد ابو حنیفه بود، عامل وزر و وبال شد یا نشد؟ درس امام صادق بود. کجا رفت ابو حنیفه؟ غذای گوارا تو بعضی بدنها سم میشه، آقا شیر به این گوارایی، آقا شیر به این گوارایی رو بریز توی یه ظرف آلوده میگنده، تغییر میکنه. غذای سالم رو بریز تو معده بیمار خرابش میکنه. درس امام صادق رو تو ظرف وجودی ابو حنیفه بریز، میشه عامل منیت. ابو حنیفه که اون درس ها رو بلد نبود که در استخدام منصور دوانقی در نمیومد. چی شد منصور دوانقی ابو حنیفه رو استخدام کرد و اون گونه بودجه با امکانات بهش داد؟ معلوماتی که از کلاس امام صادق گرفته. ولی چرا این معلومات به درد نمیخوره؟ برای اینکه ظرف وجودی منیت داره. وقتی منیت داره میخواد در مقابل امام صادق بیسته، میگه باشه، همون مطالب رو میگیرم بر علیه امام صادق پیش میرم. ولی اگر کسی بخواد در مسیر قرب الهی پیش بره، کجا میره؟ این چشم میشه خدایی. پس ما کیم؟ ما میتونیم کسی بشیم، چشم ما بشه خدایی، گوش ما بشه خدایی. پس به اینجا میتونیم. اما نقطه مقابل، همین ما چی میتونیم باشیم؟ حالا یه تیکم نقطه مقابل بخونم، این دیگه وحشتناک. خطبه هفت نهج البلاغه، خطبه هفت نهج البلاغه واقعا وحشتناک. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا. یه عده هستن شیطان رو اتخاذ کردن، گرفتن لامرهم، برای کاراشون ملاک، ملاکشون شیطان، یعنی گوش و حرف شیطان میدن، روش شیطان رو میپذیرن، میخوان شیطانی عمل کنن. و تخذهم لهو اشراکا، حالا اینا شیطان رو میطلبن، میخوان، شیطان هم اینا رو برای خودش اشراک میگیره. اشراک هم جمع شرک میتونه باشه، هم جمع شریک، هر دو درست. اگر جمع شرک بگیریم، این توری که درست میکنن دام بندازن چیزی رو بگیرن، این مشبک مشبک که هست چیزی، این شرک میگن. تور ماهیگیری، تور مثلا فرض کنید پرنده رو بگیرن. اتخذهم الشیطانه لامره ملاکا، یه عده انسان ها اینجوری هن، شیطان رو برای کار خودشون ملاک قرار دادن. و تخذهم لهو اشراکا، شیطان هم اینا رو برای خودش اون تور و دام درست میکنه که بقیه رو صید کنه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها اینا خودشون شیطانی شدن، عامل به دام انداختن بندگان خدا برای شیطان میشن. کی؟ این انسانی که میتونه چشمش خدایی باشه. گریه داره یا نداره؟ چرا اون وقت بعضی اولیاء الله تو همین کتاب لقاء الله میگه ما نجف بودیم، شخصی اومد خدمت مرحوم ملا حسین قلی همدانی، گفت میخوام آدم شم. ایشون فرمود اول قدم توبه است، برو توبه کن. حرف چنان در دل این فرد تأثیر گذاشت، این رفت. چند روزی طول نکشید اومد، ما دیدیم به قدری لاغر شده. آخه چند روزه که آدم، حالا اگه بعضی اطبای مبارزه با چاقی بدونن این چجوریه، دیگه خیلی کارشون میگیره. چند روزه طول نکشید، یک حال عجیبی شد. اومدیم گفتیم چی؟ پرسیدیم از ایشون چیکار کردی؟ گفت والا این مطالبی که ایشون گفت در من تکان ایجاد کرد، من رفتم حرم متوسل شدم، 7 ساعت یکسره گریه قطع نشد، میخواستم گریه نکنم نمیشد. 7 ساعت گریه یکسره، دیگه معلوم با آدم چه میکنه. چرا اینا اینجور گریه میکنن؟ عجب آدم های مثلا بیارزه گریه و اشک در مشکن ها. بابا دل به درد اومده. مکه بودیم یادش بخیر، بعضی دوستان الان تشبه برن یادشونه، مثلا فرض کنید غروبا میشد توی اتاقی که 5-6 نفر با هم باید بخوابن، یکی میگفت امشب نوبت بیخوابی کیه؟ حالا منظور چی بود؟ طرف رفته بود مثلا یه چیزی خریده بود 20 ریال، یکی دیگه میومد گفت من خریدم 15 ریالی خوابش نمیبرد. وای من 5 ریال گرون خریدم، میگم امشب نوبت بیخوابی کیه؟ حالا من فرض کنید 20 ریال خریدم، طرف 15 ریال دارم میسوزه، 5 ریال بی خودی دادم، کلا سرم گذاشته. منی که میتونستم قلبم جایگاه خدا بشه دام شیطان شده، این گریه نداره؟ اگه به خودم بیام، این که میگه خودتو بشناس، اینه که باید بزنه تو سر خودش، وای بر من انقدر بدبخت شدم که شیطان منو به عنوان یک دام داره استفاده میکنه. اگه اشراک و جمع شرک بگیرم، اما اشراک جمع شریک بگیرم، اینا میشن کمککارای شیطان، اینا میشن شریک شیطان در شیطنت. اونجا میتونه کسی بشه که ولا اقومن نه مقام عقله، من جای عقلش بشینم، به او بگم اینجوری فکر کن، اینجوری کار کن، اینجوری عمل کن، اما میتونه جایی بشینه که بشه دام شیطان. فبازه، تخم مرغ بیزه، بازه تخم گذاشت، و فرخه جوجه کشید، فی صدورهم در سینه های اینها، یعنی سینه و دل این عده میشه لانه تخم گذاری شیطان. اونم چه جور لانه؟ یه جا کبوتر یا پرنده وقتی تخم میذاره این شاخه درخت باد میزنه، لانه خراب میشه میریزه. این لانه باید اونقدر سکون و آرامش داشته باشه که تخم تبدیل به جوجه بشه. چنان دل اینها آماده شیطان شده، فبازه و فرخ فی صدوره، در سینه های اینها شیطان تخم میگذاره و تا اون حدی که تبدیل به جوجهش میکنه. کنایه است، امیرالمؤمنین داره میفرماد. پس این وجود میتونه این بشه، فبازه و فرق فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، اینا رو به حرکت در میاره جوجه هاشو. خب جوجه های شیطان، نوچه های شیطانی، اینا کنایه است دیگه، شیطان پرنده نیست تخم میگذاره، اینا حضرت داره با کنایه به ما میفهمونه. یعنی دل من میشه لانه شیطان که جوجه شیطان ها، نوچه شیطان ها تو دل من رشد کنه. و دب و درج فی حجورهم، تو دامن اینها، اینا رو به حرکت در میاره، پرورش میده. حالا اینجا به بعد رو نگاه کنید، فنظر به اعینهم، شیطان نظره نگاه میکنه با چشم اینا. یعنی اونجا کی نگاه میکرد؟ خدا. اینجا شیطان. همین من کیم؟ من میتونم تمام عیار شیطان باشم، من میتونم تمام عیار جلوه خدا بشم. چرا میگیم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها سلام الله علیها؟ رضای او رضای خداست، خشم او خشم خداست، سخن او سخن خداست، اقدام او اقدام خداست، نفی او نفی خداست، تایید او تایید خداست. برای اینکه قربش به خدا به گونه ایست که سمع او سمع الهی است، بصر او بصر الهی است، لسان او لسان الهی است، عقل او عقل الهی است. ولی در این روایت نمیگه این مختص معصومینه، اون حد معصومین حسابش جداست. خوشبختانه این روایتی که خوندم از امام علیه السلام فرمود که همتون میتونید مثل سلمان مننا بشید، اون حدیث اینجا بیارید، همتون میتونید سلمان باشید مننا، همه شامل قرب فرائض و نوافل بشیم که سمع ما، بصر ما، نطق ما، ید ما و عقل ما خدایی بشه. اما نقطه مقابل این، امیرالمؤمنین خطبه 7، فنظر به اعینهم، این انسانی که دلش لانه شیطان شده، چشمش میشه ابزار دید شیطان، حالا نگاهش میشه شیطانی. و نطق به السنتهم، فاعل نطق کیه؟ شیطان. السنتهم هم به کی برمیگرده؟ اینایی که شیطان رو پذیرفتن، شیطان تو دلشون لانه گذاشت. و نطق به السنتهم، شیطان با زبان اینا حرف میزنه، پس حرف اینا میشه حرف شیطانی. اونی که شیطان میخواد اینا میگن در مرحله اول، اونی که خدا میخواد اینا میگن در مرحله اول، اونی که خدا میخواد اینا میبینن، اونی که خدا میخواد اینا میشنون، اونی که خدا میخواد اینا حرکت میکنن. اما در مرحله دوم، اونی که شیطان میخواد اینا میبینن، اونی که شیطان میخواد اینا میگن. و نطق به السنتهم فرکب بهم زلل و زین لهم الخطل، پس شیطان بر این مرکب زلالت و گمراهی سوار شده. عجب مرکبی در سوره اعراف. این آیه شریفه رو همینجا دقت بفرمایید، آیه 200 سوره اعراف، اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فستعذ بالله، نزق رزه و غین. تو لغت نگاه کنید مفردات راغب، میگه کسی که سوار بر مرکب میشه یه تازیانه به دست میگیره میزنه به پهلوی مرکب که مرکب را بره، یا یه چیزایی که سرش تیزه، گاهی که این مرکب میخواد راه نره سواری داره میگیره سوارشه، ولی میخواد حرکتش هم تندتر بشه یا جهتش، با این میزنه به پهلوش، اینه میگن نزق. و اما ینزغن نکش شیطان، وقتی شیطان داره سواری میگیره شلاق هم به دست گرفته به پهلوی ما میزنه، تندتر برو بهتر سواری بده، میگه فستعذ بالله، به خدا پناه ببرید، استعاذه کنید، وگرنه شیطان سواری میگیره. چنان سواری میگیره، تو کلاس درس میرم، خونه دل میخورم، سحر میرم، نصف شب میرم، درس میخونم، شب بیداری میشینم، تمام سواری دادن به شیطانه. سخنرانی میکنم، خدمت به خلق خدا بکنم، حرکت بکنم، ولی سواری شیطانه. چرا؟ چون در نفس برای ارضای خواسته های حیوانی میشه، شیطانم با دمش گردو میشکنه. حالا این پناه به خدا بردن چیه؟ حالا انشالله عرض میکنم، ولی اینجا ببینید، فرکب بهم از زلله، سواری میگیره، مرکب خوبی قرار میده اینا رو، برای چی؟ برای زلالت، برای گمراهی. و زین لهم الختل، ختل را، آلودگی را، زشتی را، گناه را در نظر اینا تزیین میکنه، زیبا جلوه میده. فعل من قد شرکه و شیطانو فی سلطانهی، کارشون میشه کار کسی که با شیطان در سلطه شیطانی شریکن و دارن همکاری با شیطان میکنن برای اهداف شیطان. وای بر ما، واقعا باید نالید، خدایا تو من آفریدی بشم مظهر تو، من آفریدی قلبم بشه جایگاه تو، من آفریدی در اثر امکاناتی که به من دادی سمع من بشی، بصر من بشی، لسان من بشی، عقل من بشی، اما من کاری کردم شدم مرکب شیطان، لانه پرورش دهنده نوچه های شیطانی. این درد نیست؟ پس اگر گفتیم حالات نفس، باید به این نکته توجه کنیم، هیچ کس هم به اندازه خود ما رو نمیشناسه. من عرف نفسه، اول بیام بشناسم حقیقتا در دنیای وجود خودم، خودم میتونم اینو متوجه بشم. ملاک دست ما داد، اگر قلب من میتونه عرش رحمان باشه که تمثال ما خلق الله رو در خودش راه بده، من الان به درون خودم مراجعه کنم، وقتی از من تعریف میکنن خوشم میاد، از من تعریف نمیکنن قهر میکنم، من گرفتار هستم یا نه؟ عیب منو به من میگن، بر میخوره به من، حاضر نیستم بپذیرم، قهر میکنم. آیا شما رو به خدا کمک هم دیگه بیاییم؟ واقعا این جلسات همجوری که عرض کردم، میخوام دست به دست هم دیگه بدیم، انشالله رشد کنیم. هیچ که اینا رو به خودش نگیره، من اول به خودم میگم، به خدا به خودم میگم، بعد شما هم بشنوید. آقا اگر وقتی به شما میگن این کارت بده، یا طرف راست میگه یا دروغ. اگر دروغه، یعنی دروغ منظورم اشتباهه، خب از اشتباه درش بیار. عزیز من، شما اینجوری فکر میکنی، این نیست، من انگیزم این بوده، پس ببخش، من تصور کردم. ولی اگر راسته چرا قهر میکنی؟ خب داره عیب تو میگه، عیب کنار بزن. قهر میکنی یعنی من مطرحه. این آیات و روایات مطرح کرد، کسی من مطرح باشه نمازشم فایده نداره، کسی من مطرح باشه توحیدم در وجودش میشکنه و خورد میشه. ظرف وجود من و شما که میتونه اینها رو مثبت قرار بده اینه که آقا من نباشیم، عبد باشیم. عبد چیه؟ هرچی خدا گفت. لذا چرا باید ما اینقدر آدم های نازک نارنجی باشیم؟ یه انتقاد به ما بکنن به ما بر بخوره، یه اشکال کار ما رو به ما بگن دلگیر بشیم، یا اگر به ما بگن آقا تو این زمینه کم کار کردید بیشتر کار کن، به تریش قبای ما بر بخوره، یا به ما بگن آقا از شما توقع بیشتر از این بود، بگیم چرا شما اینجوری مطرح میکنید. اینا همه ناشی از گرفتاری نفسه. اما اون طرف قضیه، باید انسان هی به خودش بیاد آقا 5-6 سال گذشت، 10 سال گذشت، ما یه جمعی به نام مذهبی توی این حسینیه دور هم جمع شدیم، از خدا گفتیم، از پیغمبر گفتیم، قرآن خوندیم، تفسیر گفتیم، روایات با هم مطرح کردیم، واقعا ما عوض شدیم؟ یا یه خواسته هایی داشتیم به اقتضای خواسته خودمون وقتی میبینیم تأمین نمیشه حاضریم همه ارزش ها رو زیر پا بگذاریم؟ این که کار شیطانه. پس کجا داریم میریم ما؟ اینه که به ما گفتن اول خودتون رو بشناسید. لذا جا داره آقا با خودمون خلوت کنیم، تو جلسات خلوتی خودمون رو محک بزنیم. به خدا عمر ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست. به سرعت این عمر میگذره. ما الان 13-14 سال تو این حسینیه دوره همیم، دوستانی که از روزهای اول بودن، یه برگردیم به گذشته نگاه کنیم به چه سرعت گذشت. به همین سرعت هم میگذره. چقدر دوستان ما این 10-13 سال بین ما بودن الان نیستن، رفتن تو عالم دیگه. ما چه میدونیم هر یک از ماها تا چند سبای دیگه هستیم و کجا بناس بریم؟ حالا که به این سرعت عمر داره میگذره، یک همچو سرمایه ای ما داریم که میتونیم مظهر خدا بشیم، سمع و بصر و لسان و عقل ما خدایی بشه. اما نقطه مقابلش هم این هست، اگر تلاش نکنیم شیطانی میشه. پس به فکر برو بریم، نکنه فرصت از دست بره. وقت اینم هست، یه وقتا کار به جایی میرسه که اگه دیر به جنبیم به گونه ای شیطانی میشود که بعد دیگه هرچی میخواییم برگردیم دیگه نمیشه، دیگه اون درد داره. یه وقت به یکی میگن آقا جون شما به نظر میاد یه مقدار کسالت دارید، به یه پزشکی مراجعه کنید. میگه ممنونم، من خودم توجه مثل که نداشتم و به کدوم پزشک مراجعه کنم خوبه. یه وقت بهش میگیم آقا مثل این که کسالت داری. میگه هفت جداباد کسالت داره، من هیچیم نیست، مثل حاضر نیست بپذیره. آقا این چه دردیه به یکی میگم مغروری؟ میگه هفت جداباد مغروره. میگم آقا جون من دارم حس میکنم منیت رو گرفته، با خودت در بیفت، من یا راست میگم یا اشتباه میکنم. خودت با خدای خودت خلوت کن، اگر حرف راست بزنم برو خودتو معالجه کن. اینجوری جبهه نگیر. اینجا با من میگم، نه من شخصی، نه شمای شخصی، کلی دارم عرض میکنم. با من شخصی یا من نوعی در افتادن فایده ای نداره. اگه با من در افتادی اینجا سر من شیره مالیدی، ولی در پیشگاه الهی سر حقیقتی که نمیتونی شیره بمالی. لذا با خدای خودت خلوت کن، خودتو محک بزن، به درونت برگرد. من کیم؟ من انسانم، انسانی که میتونه به این مقام برسه. ولی من چه حالتی دارم؟ من گرفتار بهبه و چهچه مردمم. لذا به قول اون آقا که واقعا مراحل رو طی کرده به اینجا رسیده، تا طلب خمول، تا ترک شهره نباشه چیزی نمیدن. آقا خیلی ها بودن، خیلی هم درس خوندن، خیلی هم شاید سراغ کلاس و کتاب و استادی بر اونور رفتن. خدا رحمت کنه بر ماجای نوری رو، شرح لمعه به ما درس میدادن، به مناسبتی یک حاشیه ای رو از یک عالمی، اسم نمیبرم، از یه عالمی که از او قوی تر بهتر در شرح لمعه کسی حاشیه نداره. ایشون میفرمودن ولی گمنام تر از او هم در حاشیه بر شرح لمعه هیچ که نیست. مرحوم نوری تو درس به ما میفرمودن، میفرمودن تو حاشیه بر شرح لمعه قوی تر از این عالم کسی حاشیه نداره. اونایی که اهل این درسان میدونن. ولی گمنام تر از او هم در جمعی که این کتابا رو میخونن نیست. بعد خود ایشون میگه میدونید چرا؟ چون نوشته هاش هم بخونی همش از خودش تعریف کرده. منم که اینا رو فهمیدم، منم که خدام چنان زده پس گردنش، حالا منی؟ برو با من خودت زندگی کن. تک توکی یه اطلاعاتی از این کتاب دارن، کتاب اینجوری گمنام شده. دو نفر اسم نمیبرم از اساتید دانشگاه تهران، بنا به جهت اسم نمیبرم، هر دو مشهورن. یکی درد دین داشت، یکی ضد دین بود. اونی که ضد دین بود استاد اینی که درد دین داشت حساب میشد و این نسبت به او چیزی حساب نمیشد. هر دو مردن زمان شاه. هر دو رو به عنوان چهره های استاد معروف دانشگاه تهران با آدابی دفن کردن. این یکی که درد دین داشت اتفاقا قبرش جایی واقع شد لااقل روزی چند هزار فاتحه براش خونده میشه و طلب مغفرت. یعنی دست جوری قرار گرفت اونجا قرار گرفت. اون یکی جایی واقع شده، شما تا اون آبادی هم میرید سوال میکنید قبر کجاست، میگن نمیدونیم کجاست. بابا دستگاه خدا دستگاه دیگریه. دستگاه خدا خلوص رو میخره، دستگاه خدا صفا میخره، دستگاه خدا صداقت برای خدا بودن میخره. هر که در دستگاه خدایی بخواد با زرنگی پیش بره ضرر کرده. خدایا تو رو به عظمتت قسمت میدیم، به ما توفیقی عنایت بفرما خودمونو بهتر بشناسیم، نواقص وجودمونو بهتر بشناسیم، به اصلاح نواقص وجودمون بهتر مشغول بشیم، ظرفیت و توان نفسمون رو در قرب به تو بهتر بفهمیم، در انجام عملی که ما رو بهتر به تو نزدیک کنه موفق تر باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.